بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم القاصبین الظالمین. خاطره روز 19 دی رو گرامی می‌داریم، کسانی که خونشون به ناحق ریخته شد و لعنت و نفرین بر اونهایی که خونها رو به ناحق می‌ریزن. انشاءالله که روحشون شاد هست شادتر باشه و با ذکر فاتحه‌ای که برای اونها و همه یه کسانی که خون شده در راه اسلام بخته شده. خوب دقت بفرمایید، مسئله نهم رو در نشست قبل مطرح کردیم، هرچند فرصت بحث دیگه نشد. مسئله مهمی هم هست در جای خودش و محل ابتلا، و علی رغم اهمیت و محل ابتلا بودن ندیدم بزرگان زیاد بهش پرداخته باشن. مسئله اینه که نظر به آلات قمار یا شطرنج، یا دلتون میخواد تعبیر کنید حضور در این مجالس، هرچند انسان نقشی نداشته باشه، چه حکمی داره؟ مخصوصا بحث تلویزیون یا فیلم اگر مطرح بشه، قهرن سوال میشه که میشه مثلا فیلمی که دارن دو نفر قمار میکنن، شطرنج میکنن، دید یا نه؟ مسئله محل ابتلا است. گاهی طرف خودش حضور پیدا نمی کنه، ولی عرض کردم نگاه میکنه، تماشا میکنه. حالا ببینیم چی در اختیار داریم. عرض کردم دستمون خیلی خالیه، از بزرگان چیز خاصی نداریم. تا حالا ببینیم ادله چی اقتضا میکنه. مسئله هم توجه داشته باشید، یه دفعه یه نگاه کلان بهش میکنیم، یعنی کار به بحث قمار نداریم، ولی هم مسئله رو مثلا اینجوری مطرح میکنیم که حضور در مجلس حرام. حالا این حرام ممکنه قمار باشه، شطرنج باشه، ممکنه شرابخوری باشه، ممکنه چیز دیگه ای باشه، حضور در مجلس حرام. اما گاهی وقتا نه، در خصوص قمار و شطرنج مسئله رو وارسی میکنه. این دیگه بستگی داره به دلیل ما، که ببینیم تا چه حد دلیل ما گویاست. یادم هست در بحث سیخ بود، یا اگر شما یادآوری کنید، در یکی از بحث‌های گذشته راجع به حضور در مجلس حرام سه بود، و اونجا هم یه حرفای داشتیم. انشاءالله اون حرفا رو هم میاریم حالا تو بحث عامش. احتمالا به این بوده که اگر کسی در مجلس سه یا شعبده، بعضی وقتا طرف مثلا داره از طریق تلویزیون شعبده پخش میشه، آدم نگاه میکنه، بنابراین که شعبده حرام باشه، آیا شرکت در مجلس شعبده، حالا اینم دو رقمه، بره توی مجلسی که مستقیما دارن شعبده بازی میکنن حضور پیدا کنه، یا اینکه نه از طریق تلویزیون نگاه بکنه، یا فیلمی گرفته گذاشته رو دستگاه داره نگاه میکنه. تلویزیون هم که میگیم خصوص تلویزیون به عنوان یه رسانه مطرح نیست، حالا اگر فیلم باشه از طریق دستگاه یا حتی گوشیش هم داره نگاه میکنه شامل میشه. اما قبل از اینکه من این بحث رو مطرح کنم، یکی دو نفر شایدم بیشتر از دوستان اون بحث قبلی ما رو راجع به بازی از طریق حاسوب یعنی اینترنت یعنی کامپیوتر که من گفتم این کنایه از فضای مجازیه. بعضی از رفقای عرب ما زحمت کشیدن گفتن الان اصطلاح شده الفضا الالکترونی، الفضا الالکترونی یا التواصل الاجتماعی، شبکه اجتماعی ما میگیم التواصل الاجتماعی. به هر صورت از طریق فضای الکترونیک یا شبکه مجازی بحث قمار بود. بعد بعضی ها نکته داشتن که اون کامپیوتر وسیله نیست. آخه ما گفتیم اگر این دستگاه وسیله قمار حساب بشه، که بعد گفتیم این دستگاه وسیله قمار هست اگر برنامه قمار بهش بدن، اگر برنامه دیگه بهش بدن میشه اون، خودش شخصیت مستقل نداره. بعضی مثلا بگن شبوری که رو مثلا کامپیوتر این دستگاهی که الان رو میز جلوی ما گذاشته نگاه نشه، اون برنامه رو رو اون برنامه به اصطلاح وایسین که آیا آلت قمار هست یا نه. ببینید این دیگه روشنه، بنده اگر یه دستگاهی هم فرض میکنم خصوصیت نداره. مهم اینه که ما میخوایم بگیم قمار در غیر فضای سنتی. فضای سنتی تا 30 سال پیش 20 سال پیش 30 سال پیش این بود که دو نفر سه نفر مینشستن بله قمار میکردن، با هم قمار میکردن. حالا بری تو فضای مجازی دیگه، حالا این آلت قمار چیه این وسط، بگیم خود این دستگاه، اون نمیدونم صفحه مانیتور که میاد، اون برنامه، اینا دیگه تفاوت نمی کنه. قرارم شد که ما اینا رو دستگاه قمار بدونیم. حالا حتی خود برنامه اگر باشه که دیگه راحت تر هم هست، خود برنامه قشنگ پاسور رو میاره جلو شما، راحت دستگاه رو پهن میکنه، منتها دستگاه تو فضای مجازیه. اون که دیگه راحت تر هم میشه گفت دستگاه دستگاه قماره. این تذکر فضلای بحث ما خوبه، لازمه که ما این توضیح رو میدادیم و الان داریم میگیم. بنابراین بحث الان نیست تغییر بکنه، همون بحثی که کردیم شما حالا تطبیق بده رو خود دستگاه، رو برنامه. من دیگه بلد نیستم خیلی چیز دیگه، اگر هست هر جوری حساب کنید. به هر حال این چون شخصیت مستقل نداره، بسیاره که ما چجور باش بازی کنیم، از آلات قمار به حساب میاد. خب از این میگذاریم بریم سراغ مسئله نهم که عنوان شد بیان موضوع. ببینید ما چون دستمون خالیه از نظر تتبع، مستقیم میریم سراغ ادله و اسناد. حتما داشتم بعضی نوشته ها رو که بعضی از آقایان چیزایی گفته بودن، ولی جوری نبود که بشه در یه بحث سطح خارج ازش استفاده کرد. از این جهت مستقیم میریم سراغ ادله. یه قدری بحث امروزمون با خیلی از دیگه فرق میکنه. خب برگه رو دارید 1266 65 بر. خب ببینید روایت رو نگاه بکنید، امروز با چند تا روایت کار داریم. اما اول ففیه بله بعض الاسناد المعتبره، روایت جناب کلینی نقل میکنه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی. خب فضلای بحث میدونن سند عالیست. جناب کلینی که بحثی در اعتبارش نیست، علی ابن ابراهیم همینطور، ابراهیم ابن هاشم، اگر برخی شبهات هم هست امروزه دیگه همه رو جواب دادن، حالا کلمه ثقتون گفته نشده، چیز بهتری گفته شده در حقش. حماد بن عیسی از اعیان امامیه، سند بسیار خوبه و کوتاه هم هست، میدونید خیلی رجالش واسطه خیلی نمیخوره. دخل رجل من البصریین على ابو الحسن الاول علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، فقال له جئت فداك اني اقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج، من با اونا می نشینم، البته بگم شرکت نمی کنم ها، ولست و العب و بها، ولیکن انظرو، تماشاچی هستم. امام فرمودن مالک ولی مجلس لا ينظر الله الى اهله، تو رو چه، حالا تو فارسی چی معنا کنیم، تو کجا و مجلسی که خدا به اهلش نگاه نمی کنه. ببینید سند معتبر، بحثی نداره، توضیح دادم، اما این روایت آیا دلالت می کنه بر حرمت نظر که محل بحث ماست یا نه؟
مالکن زداد تحذیر دیگه.
بله
تحذیر اصلش برای حرمت هیئت و تحذیر.
مالکن چی شده تو رو، چیست برای تو، یعنی نیست تو رو، مثلا اینطوری ها، نیست تو رو، مالکه استفهام انکاریه دیگه، اگر هم کسی گفته مسامحه کرده، نباید از تحصیل باشه. اگر ببینید این ادامهش که امام میفهمند که مجلسی که خدا به اهل مجلس نگاه نمی کنه، حالا اصل این عبارت خدا به این مجلس، اگر گفتن مثلا فلان مجلس خدا نگاه به شرکت کنندگانش نمی کنه، صرف اینا قرائن بیرون داله بر حرمت. مثلا اگر گفتن که خداوند به مجلسی که همش حرف دنیا زده بشه نگاه نمی کنه، اصلا همینطور هم هست، این نیاز به گفتن نداره، بعضی مجالس حرف حرام زده نمیشه، اما حرفی که زده میشه ارزش نداره تو نگاه دینی، میشه گفت خداوند نگاه نمیکنه به این مجلس. این غیر از اینه که بفرمایند عذابشو نازل میکنه، مثلا اینا رو لعنت کنی، ولی اما لا ينظر الله الى اهله، نهایت اینه که یعنی اینا از نظر خدا ملعونن، چون ملعون یعنی کسی که از رحمت خدا دوره، لعنه الهی ها. ببینید من میخوام عرض کنم این روایت حتی دلالت بر حرمت بازی با شطرنج هم نمی کنه. البته دلیل الا ما شاء الله داریم بر حرمت شطرنج، قبلا بحث کردیم، اما این روایت، خصوص این روایت، حتی دلالت بر حرمت شطرنج هم نمی کنه، تا این که بخواد دلالت کنه بر حرمت نگاه به اقوامی که به اصطلاح بازی می کنن. حالا ببینید اگر ما این عبارت رو بیان حرام بدونیم، یعنی بگیم لا ینظر الله الی اهله، غالب برای بیان حرام هست. اگر فرض کنیم، آیا دلالت میکنه بر حرمت شرکت و نگاه یا دلالت نمیکنه؟ اینجا ببینید اگر این شرکت کننده هم اهل مجلس حساب بشه، خب قهرن خدا به اینم دیگه نگاه نمی کنه، بنا شدن که نگاه نکردن دال بر حرمت باشه، خب پس قهرن میشه حرام. ولی اگر اهلهی خود این آدم رو نگیره، مثلا ببینید اگر فرض کنید ما گفتیم یک کسی که آقا من تو مجلسی که شراب میخورن شرکت میکنم، فقط نگاه میکنم، بگیم که تو را چه اومده در مجلسی شرکت کنی که اهل مجلس شلاق میخورن؟ خواهی معناش این است که تو را هم باید شلاق بزنن. اگه این تو باشه قهرن، حتی اگر این عبارت رو دال بر حرمت میدونی، برای شرکت کننده نمیتونیم استفاده حرمت بکنیم. لذا من نوشتم ببینید، چون عبارت توضیح ندادم، حالا توضیح دادم، و روایتو لا تدل على حرمت نظر الى شطرنج و لعب به و جلوس فی مجلسه، دلالت نمی کنه بر حرمت نظر به شطرنج و حرمت نظر به بازی. این علب معنی یعنی نظر به لعبا، بازی رو ببینه، بازی رو تماشا کنه، نه لعب یعنی بازی، خودش بازی بکنه. اون الان نمیخوام بگم، روایت دلالت نمی کنه بر حرمت نظر به شطرنج، حرم یعنی آلت، حرمت نظر به بازی با شطرنج، هم وسیله رو نگاه کنه هم بازی رو نگاه کنه. به عبارت دیگه بنشیند در مجلس شطرنج اما خودش بازی نکنه ها. و ان افترضنا دلالتها علی حرمت اللعب به، اگر فرض کنیم دلالت در حرمت بازی میکنه، دلالت در حرمت نظر نمیکنه. تازه اینم وفیه شدن و تضییق، یعنی در همینم که این روایت بخواد دلالت بر حرمت بازی کردن بکنه، شد شد یعنی مشکل داره، عرصه برش تنگه، تضییق. عرصه دارم میگم به حکم این روایته، وقتی کسی این عبارت ما نبینه میگه آقا در عصد حرمت شدنش تعمل داره، ما تعمل نداریم. فقط یادتون باشه گفتیم اگر ثابت بشه که امروز موضوعاً از قمار خارج شده، چون حرمتش به خاطر قمار بودنشه، در این شکی نیست. خب اگه خارج شده باشه اون یه حرف دیگه است. علیه هم میخوام عرض کنم این روایت برای ما آیدی نداره. اینه اگه کسی فتوا بده آقا حضور در مجلس شطرنج، حالا تازه اینم ننوشتم تو عبارت، الان شاید خوب بود اضافه کنید شما، باز شطرنجه، آیا میتونیم از شطرنج القای خصوصیت کنیم به مثلا سایر ادوات قمار، یا حتی از غیر قمار به، از قمار به غیر قمار؟ اینا به هر حال مشکلات استدلال به این حدیث. خب این یک حالا جواب سوال امام راجع به ببینید سوال راوی که حجت که نیست، میگه من بازی نمی کنم. خب بازی نمی کنم میدونم، یعنی بگیم ارتکازش حرمت بوده، امامم این ارتکاز رو تایید کردن، نه اصلا سوالش از نگاهه. اگر سوال از بازی بود سکوت امام بله، اما اگر راوی سائل یه مطلبی رو پرسید ضمنش یه مطلبی گفت، حالا برای اون ارتکاز اشتباه باشه. وظیفه امام هم که نیست هر ارتکازی رو اصلاح بکنه. اینا نمیتونه به حساب امام بذاریم. خودشون فرمودن از ما سوال کنیم ما جواب میدیم، ولی ما تکلیف جواب نداریم. زیر اون روایت آیه چیه؟ بله هست که فقه مصلحت هست که دارم
دوست دارم یه بار میخواییم کشف مسئله شطرنج کنیم، یه بار الان مسئله برای شما مکشوف شده، فرایند استنباط رو طی کردیم، وقتی کشف شده که حرامه به وجه قمار، پس الان لاینتیبه در حرمت استفاده شده دیگه. الان بعد از اینکه اون فرایند رو طی کردیم، الان این ما اطمینان داریم این موردی که الان استعمال شده برای
اطمینان دارید. خب اطمینان حجته. شما جوان ها هنوز مثل ما ذهنتون قساوت نگرفته. بله ما نمیتونیم بگیم که چون قبلا حرمتش ثابت شده پس این دال بر حرمته. شما این روایت رو نگاه بکنید، از کجا میگید اصلا این روایت بعد از بیان حرمت ها بوده؟ حرمت ها با همین ها درست شده، ازش در نمیاد. شما
در این قدیم روایات شخص با توجه به اینکه امام علیکی استفام رنگاری به کار نمیبرن، یعنی لغ نیست اینکه امام نهی میکنن یا سوال پرسن، این حتما این دلیل داده.
امام میخوان بگم تو این مجالس شرکت نکنی، حیفه. آدم میتونه بره مسجد، میتونه قرآن بخونه،
شأن راوی نداره. اگر نه فقط شأن ایمانی معمولی داره، از امام سوال پرسه، امام بگه چی شده که شما این
مؤمن، اونا دیگه قرائن میشن. بله اون ممکنه معزی قرائن، حالی که داره رجل من البصرین، حالی این رجل کی بوده؟ بله چیز در نمیاد. اونه که شما دارید میگید یک به اسلام مؤلفه های خارجیه که ما به شدت طرفدار عنایت به اینا هستیم، یا مذاق ما رو میدونیم که گاهی وقتا از یک قرائنی ما مطلب چرا؟ یعنی در واقع حرف شما باید میگنیم که اگر از یک قرائنی خاصی به هم که مالکت دال بر حرمت مثلا نه رجل همون رو بستهیم نه
چندی هم نداریم
نه خوش در نه
این مجال شکر میدنم سنیم از خلاف شکر توی مجالس
پیش
شرکت میکردن
تقریبا
خلاف میشه خودش که خیلی آدم مقید بالایی
نبود. نه حالیشون میگن که برعکس، یعنی اگر آدم مقید بالایی نبوده دیگه امام لازم نیست بشینن توی اینجور مجالس شرکت نکن، باید یه آدم خیلی بالایی باشه بگن شرکت نکن. این هم نه، امام دارن دستگیری میکنن. گاهی ما یه حرفی رو برای فرد عادی هم میزنه، میگیم شرکت نکن، برو قرآن بخون. علی حال چیز از اینا در نمیاد. و اما حدیث بعدی رو نگاه کنید با هم بخونیم. این حدیث طولانیه و یه مقدار دلالتش کار داره، اگر من میخونم جسارت حساب نکنید، از باب اینه که ببینیم کدام تکش. خب در آخر سرائر نقلن من کتاب جامع البزنطی. خب علما میدونید که مرحوم ابن ادریس هلی کتاب سرائر رو نوشته، در آخر سرائر به قول خودش مستطرفات مطالب پراکنده‌ای رو اونجا جمع کرده. حالا جالب اینه که اون چند صفحه مستطرفاتش چندین برابر سه جلد کتاب قطورش ارزش داره. حالا نه اینکه کتاب کتاب بی ارزشی سایه وقتی نشه، این مقایسه دارم میکنم، یعنی اینم نکته دوستان آدم باید به خدا پناه ببره. گاهی زحمت زیاد الزاماً درش خدمت زیاد نیست، گاهی هم زحمت کمتر بیشتر این خدمته. حالا ایشون خیلی راحت هم هستون، چند تا کتاب پیشش بوده آورده اون آخر سرائر قرار داد، خیلی کار آسان است، شاید کمتر از یک هفته سه روز میشه این کار انجام داد، ولی خیلی از کل کتاب ارزش کار بیشتر شده و قابل استفاده. میگن آخر سرائر، مستطرفات سرائر. ابن ادریس ببینید از اون اصول 400 گانه ای که اصحاب ائمه نوشته بودن بعضی از اصول پیشش بوده، مثل جامع بزنطی نوادر بزنطی، کتاب سجستانی، کتاب حسن ابن محبوب، محمد ابن علی ابن محبوب و اصول و به اصطلاح کتاب های زیادی بوده، از جمله کتاب جامع احمد ابن محمد ابن عبی نصر بزنطی، معروف به جامع بزنطی. بزنطی دو تا کتاب هم داره، جامع بزنطی، نوادر بزنطی، و هر دوش هم ابن ادریس داشته. آقای ابن ادریس در آخر سرایل از این کتاب نقل میکنه، میگه که بزنطی، میگه ابوبصیر امام صادق علیه السلام. خب اینا چه مشکل نداره، بزنطی و ابوبصیر مشکل نداره، فقط سند سرائر به جامعه بزنطی و اینکه واقعا جامعه بزنطی پیش ابن ادریس بوده یا مثلا اشتباه کرده، معلوم نیست از چه طریقی ارتباط برقرار کرده، اینا بذارید تا بحث کنیم چون بحث مهمیه. حالا حدیث رو آشنا بشیم. امام فرمودن بیع و شطرنج حرام. اینجا دوستان چون بیع اومده سر شطرنج، منظور بازی نیست، منظور ادواته، آلاته. بیع به خود آلات هم شطرنج میگن دیگه. بیع شطرنج که همون آلات شطرنج باشه حرامه. و اکل ثمنهی سختون، پول بذار ثمن شطرنج، حالا این ثمن شطرنج یعنی همون که وسیله رو که فروخت، یا اینجا دیگه ثمن برگرده به بازی شطرنج. مراد از ثمن شطرنج هم اون عوض باشه، عوضی که تو بازی هست، تو بازی. بله. حالا ببینید، اگر بخوام بگیم مراد از ثمن یعنی اون اجرتی، اون عوضی که تو بازی میگیرن، باید قبول کنیم که ثمن فقط در بی نیست، در غیر بی هم، مثلا پولی که آدم به اجیر میده، آیا بهش میگن ثمن؟ ما بحثشو داریم تو فقه معاملات، اطلاق شده، اینطور نیست که گفته نشه. اون گاهی وقتا به اجر، پاداش اجیر گفتن ثمن. البته اینجا اگر حالا بگیم چون قبلش هم شطرنج مراد ادوات شطرنجه، بگیم ثمن یعنی پولی که فروشنده میگیره. و اتخاذها کفرون، اتخاذها ضمیر مؤنث شد، حالا اشکال نداره. اتخاذ شطرنج، اتخاذ شطرنج قاعدتا باید منظور چیز باشه، یعنی بازی بکنه به عنوان کسب و کار، اتخاذ بکنه یعنی انتخاب کنه و کار بکنه. اللعب و بها شرکن، اینا دیگه تعابیره، اتخاذ کنه، کسب و کار کنه، یا مثلا اتخاذ معنی بازی نگیرین، یعنی فرض کنید بسازه، پخشش بکنه، یک ارتباطی با این آلات داشته باشه. بله.
خریدن
حالا اون اتخاذ ها بی که میگن دیگه هر دو طرف رو میگیره. بله. اتخاذ اعم از چیز معنا کنید، یعنی خریدن، خریدن رو فقط میگن اتخاذ. حالا هر شکلی، فکر نمی کنم کار سختی باشه دوستان، بذار رد بشیم اونجایی که باید معطل بشیم. و سلام علی الله بها معصیتون، کسی که بازی میکنه با شطرنج، لاهی یعنی بازی کننده، نه فهمیدن لاعب، بخوام دیگن اصلا تو جنس بازیش لعب خوابیده، لاهی به شطرنج معصیته، سلام بکنه. بلکه کبیرتون موبقه، گناه کبیره است، هلاک میکنه. والخائض فیها یده کالخائض یده فی لحم الخنزی، کسی که ور میره خلاصه با این دستگاه ها، مثلی که داره با گوشت خنزیر ور میره. خب حالا مثلا با گوشت خنزیر ور برن اشکال داره؟ خب این کرایه از اینه که یه چیز پلشتیه، یه چیز پلیدیه، مقبوزه، بله حالی کسی مثلا گوشت خنزیر رو دست بزنه یا جا به جاش کنه صرف این منظور نیست، یعنی خلاصه ور بره بازی کنه یا بیفروشه بسازه، کارش این باشه خلاصه. باید اینجوری معنا کنه. لا صلات له حتی یغسل یده کما یغسلها من مس لحم الخنزیر، نمازش قبول نیست مگر اینکه دستشو بشوره همینطور که از لحم خنزیر. حالا بالاخره اون مایعه، مایه به این معنی که دست نجس میشه با مس لحم خنزیر، این که نجس نمیشه. مثلا میخوام بگم اینقدر قذارت معنوی داره که آدم باید بره دست رو تمیز کنه بشوره. آقا اینجا رو نگاه کنید، و ناظر الیها، یعنی الی آلات شطرنج دیگه، ناظر کن ناظر کذا، نگاه، نگاه به آلات. حالا اگر مثلا فرض کنید پشت ویترین گذاشتن، آدم داره رد میشه میره یه نگاه میکنه ببینه چیه این آلات قمار که میگن مثلا چجوریه، این مثلا عبارت اینو میخواد بگه ناظر به آلات قمار، چون ضمیر الیها مثل قبلی ها باید به آلات قمار بزنیم دیگه، یعنی به شطرنج، آلات شطرنج، خود شطرنج هم بهش میگن. آن واللهی بها و ناظر الیها فی حال ما یلها بها و السلام علی الله بها فی حالته تلکه فی الاسم سوا. عبارت درست بخونه ما، واللهی بها، اونی که بازی میکنه با این آلات، اونی که ناظر به آلات در حالی که دارن بازی میکنن. ببینید اینجا فرق کرد با قبلی، قبلی مطلق بود پشت ویترین رو هم میگرفت، اما اینجا میگه در حالی که چی؟ بازی میکنن. و الا حالا مثلا یکی داره میفروشه، آدم میره ببینه چیه، یا رفته بازار ببینه تو این بازار چیه، چی دارن میفروشن، جنسی که تو این بازار هست چیا هست،
موضوع شناسی تحکیم.
حالا اون جای باریک نرید
به بکنه چیجا افتاده بازه اون من ناظره لعی ها کن ناظره
من نخوندم. بله من نخوندم. واللهی بها و ناظر الیها فی حال ما یلها بها، اونی که بازی میکنه، اونی که نگاه میکنه، و همچنین سلام واللهی بها در حال بازی. حالا یه دفعه بازیش تموم شد رفته مسجد، نه در حالی که داره بازی میکنه در اون حال فی حالتی تل که امام تکرار میکنن، همه اینا در گناه مساوی هم. ببینید ما الان اون قسمت وسط رو کار داریم، و ناظر و الیها فی حال ما یلها بها، اینو کار داریم. حالا علمای اصل این میتونه مقید قبلی باشه یا نه، یعنی میگیم قبلی هم که میگفت نظر به آلات مثل نظر به شمعگاه مادر هست مقید میشه در حال بازی و الا پشت ویترین نه. خب میگه قانون و اصولی به ما میگه اگر دو دلیل مثبت این بودن همدیگر رو مقید نمی کنن. اکرم العالم، اکرم العالم العادل، اکرم العالم نمیدونم کذا، قدیما میگفتن، قدیما میگفتن اگر یه عام می داشتیم مطلقی داشتیم بعد مقید اومد، اگه مثبتین هم بودن اشکال نداره. حالا میگیم مثبتین بگید متوافقین، حالا یا مثبته یا منفیه. اما امروزه میگن نه، دو تا دلیل کنار هم قرار میگیرن، مگر دلیل دوم یعنی اون مقیده مفهوم داشته باشه که بخواد بگه در غیر اون حال دیگه گناه نداره. خب این مبنای امروزی ها نیست. تازه ببینید این میخواد بگه اینا گناهشون مساویه، اما ممکنه اون ناظر الیها هم به طور مطلق گناه داشته باشه، اما گناهش به اندازه بازی کننده نباشه. علی حال این روایت اجزایش با هم تنافی نداره، اینو میخوام بگم. یه بار گفته ناظر الیها کن ناظر فی فرج امه، یه بار گفته ان ناظر الیها فی حال ما یلابهات، در گناه با اونی که سلام میکنه و اونی که بازی میکنه مساویه. و من جلس علی اللعب بها، حتی این دیگه کار به ما نداره، این کسی است که شرکت میکنه و بازی میکنه. کسی که بنشیند بر لعب به شطرنج فقط تبوع مقعده من النار، جایگاهش از آتش پر شده. و کان عیشه ذالکه حسرتا علیه فی القیامه، این لذتی که در دنیا میبره چندین برابر در قیامت حسرت میخوره. ایاک و مجالست اللهی و المغرور به لعبه ها. ایاکه از ادوات تحذیره، از ادوات تحذیره، گرچه محل بحث واقع شده. بعضی مواردی رو آوردن که دال بر حرمت نیست، ولی شاید بگیم اصل اولی یعنی اون غلبه بر تحذیره. شما چه نتیجه گرفتون دستگاهتون؟
حرمت.
حرمت. و ایاکه و مجالست اللهی، بترس از ایاکه و، این و یعنی از این که با لاهی مجالست کنی، یا اونی که مغرور و سرگرم و گول خورده اینه. فانها من المجالس التي باء اهلها بسخط من الله، این پدر جد حرمته. یتوقعونه فی کل ساعت، باید انتظار داشته باشن که هر دقیقه عذاب خدا بیاد. فیعم مکب مهم، تورم با خودش میبره عذاب که بیاد، اونی که نشسته و اونی که بازی میکنه و همه رو میبره. خب این باز یه تکش دیگه، ایاکه و مجالست اللهی به ها. با این توضیحات که دوستان دادیم به نظر میرسد دلالت این حدیث برعکس حدیث اول دلالت محکمه. فقط دو جهت داره دوستان، گوش کنید. یکی این که آیا علما به این روایت عمل کردند، اینو در دست خارج دوستان باید همیشه حواست باشه که حالا اگر ما یه روایت داشتیم سندش درست شد، دلالتش هم درست شد، حتی تقیم نبود، جهتش هم درست شد، معمولا میگن کافیه دیگه، سند دلالت جهت. اما باید حواستون باشه جهت چهارمی هم داره، معارض نداشته باشه، علما عمل کرده باشن، معرضون انهای اصحاب نباشه. این یه بحثی که باید فردا اشاره کنیم. یه بحث هم بحث سندشه، سنده. من دوستم دارم یه نگاه بیشتر اینو معطل بشیم، چون بحث بساز سند جناب ابن عزیز به اون اصول چنگانی که آورده، از اون 400 چند تا آورده، مهمه که ببینیم نظر علما چیه. انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.